به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه 15 تجلی عبودیت در نماز 2. تبیین اطلاق زمانی عبادت. بحث درباره آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. گفته شد معنای ابتدای جمله ایاک نعبد این است که در مقابل مشرکان که به چندین معبود اعتقاد دارند و بت‌ها و خدایان را می‌پرستند، بنده موحد فقط خدا را می‌پرستد و به معبودی غیر از خدا اعتقاد ندارد. از این رو خطاب به خدا می‌گوید خدایا من تنها تو را می‌پرستم. اما چنان که گفتیم معانی و برداشت‌های دقیق‌تر و لطیف‌تری نیز از این عبارت استفاده می‌شود که برخی از آنها مبتنی است بر معناهای باطنی قرآن و از جمله سوره حمد که شناخت کامل آن به معصومان علیهم السلام اختصاص دارد. این برداشت‌ها از وجود مراتب فراوان عبادت و بندگی حکایت می‌کند. تا کنون ما سطح و دامنه این ادعا را که خدایا من فقط تو را عبادت می کنم در مراتب متفاوت عبودیت خدا سنجیدیم. می توان این ادعا را در مقیاس زمان نیز مورد سنجش قرار داد. در توضیح این نکته می توان چنین گفت. کسی که خطاب به خداوند ایاک نعبد می گوید، گاهی ادعایش را به زمانی محدود می کند که مشغول عبادت است و منظورش این است که خدایا من اکنون که در حال نماز هستم تو را عبادت می کنم. اما گاهی ممکن است منظور او این باشد که خدایا نه فقط اکنون بلکه همیشه به عبادت تو می پردازم. بر این اساس جمله ایاک نعبد اطلاق زمانی دارد. مفاد آنچه قبلاً درباره ایاک نعبد گفتیم این است که معبود ما فقط خداست و تنها او شایسته عبادت است. اما مفاد اطلاق زمانی این جمله آن است که عبادت منحصر به اعمال قربی چون نماز، روزه و حج نیست. از قرآن و سنت برمی آید علاوه بر معنای خاصی که از عبادت استفاده می شود، اعمال قربی، عبادت معنای عامی نیز دارد که می تواند گستره رفتار اختیاری انسان را پوشش دهد. پس علاوه بر معنای خاصی که اغلب از عبادت به ذهن متبادر می شود، به جهت شمولی که در این واژه است، عبادت دارای معنای وسیعی است که اعمال قربی تنها بخشی از آن را تشکیل می دهند. از این روز که در برخی روایات، کسب، تجارت و ادای وظایف روزمره افراد نیز در زمره عبادات قرار گرفتند. در حدیث معراج خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید ان العبادت عشرت اجزاء تسعت منها طلب الحلال. عبادت دارای 10 بخش است که 9 بخش آن کسب روزی حلال است. بر اساس این تعریف هر کار شایسته‌ای که به قصد اطاعت و برای جلب رضای خداوند انجام پذیرد عبادت است. اکنون باید دید کسی که قصدش از گفتن ایاک نعبد اطلاق زمانی این جمله است و ادعا می کند که در هر حالی خدا را عبادت می کند، در چه صورتی ادعایش درست و صادق است. شکی نیست که خداوند به نیت انسان آگاهی دارد و نمی توان به او دروغ گفت. انسان می تواند به بندگان خدا دروغ بگوید و آنان را فریب دهد بدون اینکه آنان متوجه حقیقت شوند. اما نمی تواند خداوند را بفریبد و به زبان چیزی بگوید که در دل اعتقادی به آن ندارد. کسی می تواند ادعا کند که من همیشه خدا را عبادت می کنم که همه رفتارهای اختیاری او مطابق با دستور خدا باشد و به انگیزه اطاعت و تقرب به خداوند آنها را انجام دهد. کسی که در همه رفتارش رضای الهی را در نظر ندارد و گاهی مرتکب گناه نیز می شود، نمی تواند عبادت خداوند در هر حال را ادعا کند. اگر او حداقل اعمال قربی نظیر نماز و روزه را انجام بدهد و قصد قربت و سایر شرایط آن عبادات را رعایت کند، تنها در حال انجام آن اعمال خدا را می پرستد. اما از آن رو که انسان در انجام دادن رفتار اختیاری نمی تواند پرستشگر نباشد، کسی که پاره ای از رفتار او برای رضای خدا نیست، در حقیقت پرستشگر عواملی است که او را به انجام آن رفتار وادار می کنند. در هر کاری عامل یا عواملی اراده انسانی را برمی انگیزد و به نوعی انسان را به انجام دادن آن وادار می کند. در این صورت پیروی انسان از آن عامل به نوعی پرستش آن به حساب می آید. این عامل می تواند رضای خدا باشد و انسان برای تقرب به خدا کاری را انجام دهد و می تواند هوای نفس و یا خواست جامعه باشد. بر این اساس کسانی که برای خوشایند مردم و از دست ندادن موقعیت اجتماعی خیش کاری را انجام می دهند، در برابر خواست جامعه تسلیم می شوند، حتی اگر آن خواست نامشروع باشد، جامعه را معبود خیش ساختند. چنان که برخی بت را معبود خود قرار داده اند و در برابر آن به سجده می افتند. برخی از روشنفکران و جامعه شناسان مقام خدایی برای جامعه قائل هستند و اهتمام آنان به خواست جامعه از حس پرستش جامعه در وجودشان سرچشمه می گیرد. از جمله امیل دورکیم که یکی از بنیانگذاران و نظریه پردازان مهم جامعه شناسی است، خدا را انکار می کند و معتقد است حقیقت متعالی و اصیل حاکم بر انسان که باید در مقابل او تسلیم بود و به اطاعتش پرداخت، جامعه است. وی جامعه را حقیقتی اصیل و منشأ ارزش‌ها می‌شمارد و انسان را ملزم به پرستش و تبعیت محض از آن می‌داند. او اخلاق و دین را از نمودهای اجتماعی و منشأ آنها را جامعه می‌شناسد و معتقد است که مقام خدایی چیزی جز تغییر صورت جامعه نیست که در اندیشه انسان شکل تمثیلی پیدا کرده است و از این قرار میان خدا و جامعه یکی را باید برگزید و مذهب چیزی جز پرستش جامعه نیست. او معتقد است اگر بپذیریم که پرستش مذهبی همان پرستش جامعه است، در واقع موضوعی را پذیرفته ایم که دارای واقعیتی اصیل است. چه چیز واقعی تر از خود نیروی اجتماع است؟ مذهب تجربه‌ای پاینده تر و عمیق تر از آن است که با واقعیتی اصیل تطبیق نکند. اگر مشاهده می شود که عده‌ای کمتر از ارزش‌های اسلامی دم می زنند و مرتب از خواست جامعه سخن می گویند و شعارهایشان آکنده از اصالت جامعه و ضرورت پیروی از خواست مردم و مشروعیت خواست آنان است، بعید نیست که تحت تأثیر تفکرات الحادی امثال دورکیم قرار گرفته و به نوعی گرفتار جامعه پرستی شده باشند. روشن شد که نوع رفتارهای انسان خالی از پرستش و سرسپردگی نیست. کسی که گرسنه می شود، احساس گرسنگی او را تحت فشار قرار می دهد و تقریباً اختیار را از وی سلب می کند و او را به تهیه غذا وادار می کند. در این صورت، اگر انگیزه اصلی وی برای تهیه غذا و رفع گرسنگی همان احساس گرسنگی باشد، بدون توجه به جوانب دیگر با همه وجود در برابر این غریزه خاضع و تسلیم می گردد و این تسلیم شدن نوعی پرستش آن غریزه است. همچنین کسی که غریزه جنسی در وی فعال شده و او را تحت فشار قرار داده، اگر بی اختیار در پی ارضای غریزه جنسی باشد و چیزی جز ارضای آن و لذت جنسی برایش مطرح نباشد، بدان جهت که در برابر آن غریزه تسلیم و خاضع شده، آن را معبود خود ساخته است. وقتی انسان می تواند مدعی شود که همیشه خدا را عبادت می کند و این ادعا در حق او دارای اطلاق زمانی است، که جز اطاعت خدا و تأمین رضای او هدف دیگری در زندگی نداشته باشد. چنین کسی وقتی صبح چشم می گشاید در اندیشه انجام وظیفه خود در برابر خداست. او از آن جهت که خدا وی را به حفظ سلامت و تداوم زندگی مکلف کرده غذا می خورد و هدفش این است که با تأمین نیازهای غذای بدن توان کافی برای ادای تکالیف الهی داشته باشد. همچنین اگر برای کسب درآمد تلاش می کند، هدفش این است که از آن طریق مسیر عمل به دستورات الهی را هموار سازد. چنین انسانی شب پس از پایان تلاش روزانه برای رضای خدا و عمل به خواست او به استراحت می پردازد تا پس از کسب انرژی و رفع خستگی دیگر روز تلاش و کوشش برای خدا را از سر گیرد. از این رو خواسته ای جز کسب رضای خدا ندارد و چون هدفش در زندگی خداست، سراسر زندگی را به عبادت خدا مشغول است. و چون حقیقت عبادت عمل به خواست و رضای خداست، نه فقط اعمال قربی او، بلکه همه حرکات، سکنات، خواب، بیداری و حتی بخشی از رفتار او که ظاهر حیوانی دارد نیز عبادت خدا محسوب می شوند. خداوند بندگانی دارد که در همه فعالیت ها و رفتار خیش رضایت او را در نظر دارند و در قاموس زندگی آنان چیزی جز کسب رضای خدا و عمل به دستورات وی مطرح نیست. این دسته حتی به امید کسب رضای خدا و اطاعت او زندگی می کنند و آرزوی مرگ برای آنان شایسته تر از آن است که کاری را برای رضای غیر خدا انجام دهند. تبیین اخلاص در نیت عبادت. اطلاق دیگری که می توان برای ایاک نعبد در نظر گرفت، اطلاق در انگیزه از جهت اخلاص کامل برای خداست. به این معنا که نیت انسان در نماز فقط برای خدا باشد و جز قرب خدا نیت و انگیزه دیگری نداشته باشد. خواه آن انگیزه دیگر باعث بطلان نماز شود و خواه از نظر فقهی آسیبی به آن نرساند. شکی نیست که انسان در نماز باید قصد قربت داشته باشد و برای اطاعت امر خدا نماز بخواند. اما ممکن است انگیزه های غیر الهی مشوق انسان در ادای نماز شوند و انسان از روی ریا و برای خوشایند مردم نماز بخواند که در این صورت نمازش باطل است و گرچه به ظاهر صورت نماز را انجام داده در واقع مرتکب گناه شده است. همچنان که برخی برای جلب نظر و خوشامد مردم مسجد و بیمارستان می سازند و به خدمات اجتماعی و عام المنفعه می پردازند، برخی در انجام دادن اعمال قربی نظیر نماز قصد ریا دارند یا انگیزه آنان کاملا غیر الهی است و فقط برای مردم نماز می‌خوانند و یا در کنار قصد انجام دادن نماز برای خدا رضایت مردم را نیز در نظر دارند که در این دو صورت نمازشان ریایی و باطل است. گاهی نیز انسان در کنار انگیزه الهی خواسته های نفسانی خیش را در نماز مد نظر دارند. خواسته هایی که حرام نیستند و مصداق ریا قرار نمی گیرند. البته این خواسته ها و انگیزه ها به اصل نماز مربوط نمی شوند و در قصد قربت خللی نمی رسانند، بلکه متوجه مقدمات یا اموری هستند که همراه نمازند. در این حال، ریا بر آنها صدق نمی کند. مثلا کسی که در هوای سرد برای آنکه مسجد گرم است نمازش را در مسجد می‌خواند یا در تابستان در مسجدی نماز می‌خواند که وسیله خنک کننده دارد، او در هر صورت نمازش را می‌خواند اما ترجیح می‌دهد که آن محل را برای ادای نماز برگزیند. مسلماً در این صورت نماز انسان صحیح است و آن انگیزه ها ضرری به اصل صحت نماز نمی رسانند. انسان در چنین نمازی قصد ریا ندارد، ولی انگیزه او کاملاً الهی نیست و در کنار انگیزه الهی خواسته های نفسانی نیز مشوق انسان شدند. به تعبیر دقیق تر نیت انسان کاملا برای خدا خالص نشده است. از ناحیه مراتب و درجات نیت، اقسامی برای عبادت پدید می آید که عظمت و ارزش آنها متفاوت است. گونه ی از عبادات با انگیزه ی ترس از عذاب الهی انجام می پذیرند و برخی از آنها به طمع رسیدن به ثواب و بهشت. عده‌ای نیز به جهت شکرگزاری از ولی نعمت خیش که آنان را از نعمتهای بیشمار برخوردار ساخته عبادت می کنند. عالی ترین مرتبه عبادت پرستشی است که فقط به جهت محبت به خداوند انجام پذیرد. هیچ یک از گونه های تشکیکی عبادت قابل مقایسه با مرتبه اخیر نیستند. باید توجه داشت که محبت نیز امری تشکیکی است و شدیدترین رتبه آن عشق است. عاشق حتی از خود نیز غافل می شود و کاملا غرق توجه در معشوق و فنای در اوست و هیچ انگیزه و توجهی جز توجه به وصال معشوق برای او مطرح نیست. اگر بنده به مرحله عشق به خداوند برسد، عبادت او در واقع معاشقه با خداوند محبوب است که برخوردار از عالی ترین مرتبه خلوص و توجه و دلدادگی به محبوب است و از این حیث قابل مقایسه با سایر مراتب و گونه های عبادت نمی باشد. کسی که لذت محبت الهی را چشید و با همه وجود طعم آن را دریافت، بدان سبب خداوند را می پرستد که لازمه محبت الهی خضوع، خشوع و خاکساری در برابر محبوب است و این خضوع و خشوع باعث تکامل نفس و رسیدن به آخرین مرتبه کمال یعنی قرب خداوند می شود. برای چنین کسی انگیزهی والاتر از محبت الهی و میل محبوب مطرح نیست و از این رو جهت نفع دنیایی و حتی برخوردار شدن از نعمتهای بهشتی محرک او برای عبادت نیستند. او چنان شیفته گفتگو و انس با خدا و بی توجه به منافع شخصی است که حتی اگر خداوند او را به بهشت نبرد باز دست از عبادت نمی کشد. عالی ترین مرتبه عبادت مربوط به اولیای خاص خداست که از والاترین مرتبه انس و توجه به پروردگار خیش برخوردار شده اند. کسانی که منافع اخروی و مادی آنان را به عبادت تشویق نمی کند، بلکه چنان که در مناجات خیش فرموده اند، حتی اگر خداوند به جهنم گرفتارشان کند، باز هم دست از عبادت و انس با خدا بر نمی دارند. چون عشق و محبت خدا کانون وجودشان را سرشار ساخته است. از این رو اگر در آتش هم قرار گیرند، آن را به گلستان لقا و انس با محبوب تبدیل می کنند. بر این اساس جمله ایاک نعبد می تواند بدین معنا باشد که انگیزه عابد فقط برای رضای خداست و درجه خلوص وی در عبادت به مرحله‌ای رسیده که تنها به جهت عشق و محبت به خدا عبادت می کند و از خداوند در قبال عبادتش هیچ درخواستی ندارد. وی خود را بنده خدا می داند و معتقد است که کار بنده تنها اطاعت و دلدادگی به مولاست و جز این نباید درخواست دیگری از مولای خیش داشته باشد. او باید در عشق محبوب و معشوق خود ذوب شود و در دریای انس با او غوطه خورد. البته معشوق نیز دست نوازش بر سر او می کشد و او را از الطاف و عنایات خیش برخوردار می سازد و از آنچه زبان به درخواست آنها نگشوده بهرمندش می سازد. توجه کامل به خدا در عبادت. اطلاق دیگری که می توان برای جمله ایاک نعبد و عبادت خدا در نظر گرفت این است که بنده در مقام عبادت با زبان حال و قال عرضه می دارد خدایا من با همه وجود تو را عبادت می کنم و روح، دل و ذهنم تنها متوجه توست و به جای دیگری توجه ندارد. چون به هر اندازه که در نماز و عبادت توجه انسان از خداوند منصرف و به جای دیگری جلب گردد، از ارزش عبادت انسان کاسته می شود و عبادت کامل عبادتی است که در آن توجه انسان فقط به خدا معطوف باشد. البته رسیدن به این مرحله بسیار دشوار و طاقت فرساست. یکی از علمایی که در جریان حادثه هفت تیر سال 1360 به شهادت رسید، نزد یکی از علمای اخلاق رفته و از ایشان توصیه اخلاقی درخواست کرده بود تا وی را به نحوه انس یافتن با محبوب راهنمایی کند. آن عالم به او فرمود این راهی که تو می‌خواهی در پیش گیری بسیار دشوار و طاقت فرسا و به مثابه کندن کوه با مژگان چشم است. کندن کوه با تیشه و کلنگ بسیار دشوار است. حال تصور کنید کسی بخواهد با مژه چشم کوه را بکند. با توجه به طولانی و پرخطر بودن این راه و دستاورد عظیم آن، امیر مؤمنان علیه السلام پیوسته به عبادت و انس با خدا مشغول بودند و در برخی شبها هزار رکعت نماز می گذاردند و حتی شبها که برای فقرا و یتیمان غذا می بردند در بین راه به خواندن قرآن مشغول می گشتند. اما باز هم از خوف خدا می نالیدند و می فرمودند آه من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد، آه از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و سختی منزلگاه آخرت. بین عبادت ما و عبادت اولیای خاص خدا به خصوص پیشوایان معصوم علیهم السلام فاصله بسیار زیادی است. به طور قطع همه عبادت‌های ما در طی عمرمان با دو رکعت نماز علی علیه السلام برابری نمی‌کند. اما با وجود این، حضرت در مناجات با خدای خیش زجه و ناله می‌زد و از سختی‌ها و مشکلات طاقت فرسای مسیر بندگی خدا سخن می‌گفت. مراتب استعانت از خدا. ما چهار اطلاق برای جمله ایاک نعبد برشمردیم که به نحوی در جمله ایاک نستعین نیز وجود دارد و شبیه آنچه درباره ایاک نعبد گفتیم برای ایاک نستعین نیز قابل ذکر است. گفته شد که معنای ظاهری و سطحی ایاک نستعین طلب یاری از خداست. عرفاً درخواست کمک در جایی صدق می کند که کسی توانی داشته باشد، اما آن نیرو برای انجام دادن کاری که در نظر دارد کافی نیست و ناچار از دیگری کمک می گیرد تا با ضمیمه کردن نیروی دیگری با نیروی خود کار را انجام دهد. کسانی که در مرتبه پایین معرفت به خدا قرار دارند، هنگام استعانت از خداوند، تصورشان این است که بخشی از آنچه می‌خواهند به وسیله خودشان حاصل می‌شود و برای اینکه کاملاً خواسته‌شان تحقق پذیرد، از خداوند درخواست کمک می‌کنند. تصور آنان چنین است که روزی و آنچه را دارند با کار و تلاش خود به دست آوردند و با این ذهنیت از خداوند درخواست وسعت بخشیدن به روزی خیش را دارند. این دسته علم، هنر و تلاش خود را عامل کسب ثروت و دارایی و رونق بخشیدن به زندگی خیش می دانند، چنان که قارون ثروت عظیم خیش را دستاورد علم خود دانست و گفت
انما اوتیته على علم عند
من اینها را در نتیجه دانش خود یافتم. به جز معنای ظاهری استعانت، کمک خواستن از خدا معانی دقیق تر دیگری نیز دارد. چنانکه جمله ایاک نعبد دارای مراتب است، جمله ایاک نستعین نیز بتون گوناگونی دارد که تلقی هر کس از آنها با سطح معرفت او به خداوند متناسب می باشد. از این شمار می توان به مرتبه استعانت کسانی اشاره کرد که به مرتبه ای از توحید افعالی رسیدند. آنان خدا را همه کار دانسته، تدبیر همه امور را در اختیار او می دانند و برای خود هیچ نقش و تأثیر استقلالی قائل نیستند. آنان نظیر کسی که زندانی شده و دست و پایش نیز بسته است، یا کسی که در آتش افکنده شده و در حال سوختن است و هیچ کاری از او بر نمی آید، با همه وجود از خداوند استمداد می طلبند. ایشان هیچ قدرتی برای خود نمی شناسند و توانایی را منحصر در خدا می دانند و در پرتو چنین باور و معرفتی از خداوند استعانت می جویند. کسی که به چنین معرفتی رسیده، هنگام اندیشه درباره آنچه دارد، در می‌یابد که آن را خدا به او عنایت کرده و از پیش خود چیزی ندارد. چنانکه وقتی نطفه او در رحم مادر قرار گرفت، خداوند وسایل و زمینه‌های رشد و تکامل او را فراهم آورد. پس از تولد و در دوران زندگی نیز، خداوند وسایل رشد مادی و معنوی و تداوم حیات و زندگی وی را فراهم می آورد. واقعیت این است که انسان از پیش خود هیچ چیز ندارد و هر چه دارد از خداست و اگر از علم، هنر و ثروت برخوردار است، خداوند وسایل آنها را فراهم کرده است. خداوند مالک و اختیاردار همه هستی است و انسان نیز مملوک خداست و اگر خدا نخواهد، قدرت و توانی نخواهد داشت. انسان آنقدر ضعیف و ناتوان است که اگر خداوند زمینه و وسایل لازم را فراهم نکند، نمیتواند به خودش زیان و آسیبی برساند. حتی کسی که میخواهد خودکشی کند، اگر خداوند وسایل کافی را در اختیارش قرار ندهد، نمیتواند به مقصود خود برسد. باید کاردی در اختیارش قرار گیرد که یکی از بندگان خدا آن را ساخته و او با استفاده از علم، مهارت، توان بدنی و دستانی که خداوند در اختیارش قرار داده و همچنین سایر زمینه‌ها و وسایلی که خدا فراهم ساخته توانسته است آن را بسازد. همچنین خداوند توان انجام دادن آن کار را به او بخشیده. علاوه بر آن، خداوند قدرت تصمیم گیری برای خودکشی را در اختیارش نهاده است. بنابراین با توجه به اینکه انسان هر چه دارد از خداست و او از خود چیزی ندارد، در هنگام استعانت از خداوند، نباید برای خود توانی هرچند اندک قائل باشد و بپندارد که با ضمیمه شدن کمک خدا به توان خیش بر انجام دادن خواسته خود قادر می شود. بلکه باید خود را چون غریقی بداند که هیچ کاری از او ساخته نیست، یا چون کسی که در آتش می سوزد و کاری از او ساخته نیست و امیدش فقط به خداست و از او می خواهد که یاریش کند. طبیعی است کسانی که به این مرتبه از توحید افعالی رسیده اند، همواره دستشان در برابر خداوند دراز است و به جز خداوند از کس دیگری یاری نمی خواهند. بر این اساس ما باید توجه داشته باشیم که حتی برای انجام دادن عبادت، از خداوند استعانت بجوییم و عبادت ما ناشی از عنایت و توانی است که خداوند در اختیار ما نهاده. اگر خداوند توانایی، حیات، دهان، دندان، مخارج حروف، توفیق عبادت و سایر وسایل را در اختیار ما قرار نمی داد، بر انجام دادن عبادت موفق نمی شدیم. اگر کمک خدا نباشد، نمی توانیم نماز بخوانیم. در لحظه لحظه نماز باید خود را رهین یاری و توفیق الهی بدانیم. چه اینکه ممکن است پس از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم روح از کالبدمان خارج شود یا با گفتن الف و لام الله اکبر اجلمان فرا رسد. پس ما حتی برای انجام دادن عبادت نیز محتاج یاری خدا هستیم و تا او به ما عمر، توفیق، ایمان و وسایل کافی ندهد بر ادای آن موفق نمی شویم. اکنون ارتباط بین جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین روشن می گردد و مشخص می شود که چرا بلا فاصله بعد از جمله ایاک نعبد جمله ایاک نستعین آمده است. در گذشته گفتیم که گاهی انگیزه عبادت رفع نیازها به وسیله خداوند است و انسان فطرتاً کسی را می‌پرستد که مالک هستی اوست و نیازهایش را برآورده می‌کند و به همین دلیل از او برای رفع نیازهایش استعانت نیز می‌جوید. اما گاهی انگیزه انسان در عبادت تأمین خواسته ها و منافع شخصی نیست، بلکه همان احساس عشق و محبتی است که به خدا دارد. اکنون این نکته را به آنچه گفتیم می افزاییم که نکته ذکر ایاک نستعین پس از ایاک نعبد این است که ما در عبادت نیز به کمک خدا احتیاج داریم و باید از او استعانت بجوییم و اگر او کمک نکند نمی توانیم جمله ایاک نعبد را بر زبان آوریم، چون ممکن است پیش از گفتن آن نفسمان قطع شود و فرصت گفتن ایاک نستعین را پیدا نکنیم. پس در هر حال انسان محتاج یاری خداست و هیچ کاری بدون اراده و تدبیر خدا انجام نمی پذیرد. با چنین روی کردی استعانت مطلق از خدا شکل می گیرد که بر اساس آن تکیه و اعتماد انسان فقط بر خداست و در هیچ سطحی و شأنی برای خود و غیر خدا استقلالی قائل نیست و هر لحظه خود را مشمول اراده و تدبیر و یاری پروردگار عالم می داند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.